بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 309، صفحه 70. و اما عندما وحده و قدسه عن شوائب الکثرت و الامکان فالمشیت المتعلقت و بالجود و الافاظه این و ذاته به ذاته. بحثمون در تعریف قدرت بود. قدرت رو دو جور تعریف کردیم، یکی تعریف متکلمین بود، دیگری تعریف فلاسفه بود. بعضی از بزرگان خواستن بین این دو تعریف جمع کنند و بگن که اگر به تعریف دوم ملتزم شدیم لازم است که تعریف اول را بپذیریم. مرحوم صدر فرمایش این بزرگ را نپذیرفت. فرمود صحت و جواز که در تعریف قدرت آمده، اگر تعریف درستی برای قدرت باشه لازم میاد که ما امکان رو در ذات خدا راه بدیم و این باطله، پس این تعریف باطله. این مطلب بیان شد. بعد گفتیم که ما در ذات الهی هیچ نقصی رو نباید راه بدیم. از متکلمین دو تا قول نقل کردیم. گفتیم لازمه این دو قول اینه که نقص در خداوند راه پیدا کند. یه قول اشاعره بود که میگفتن صفات زائد بر ذات است. یه قولم قول بعضی متکلمی دیگه بود که میگفتن دایی که خداوند بر کارش دارد زائد بر ذاتشه. این دو قول مستلزم این بود که خداوند در ذاتش بعض کمالاتی که مربوط به فیض و جود و فعلند نداشته باشد و مرکب بشه از وجوب و امکان یا فعلیت و قوه، که اینا رو توضیح دادیم. حالا میخواد قول فلاسفه رو نقل کنه که فلاسفه اعتقادی دارند که اون اعتقاد اونها رو از این اشکال حفظ میکنه، این اشکال بر اونها وارد نمیشه. یعنی اونا طوری مشیت رو تفسیر میکنند که خداوند مشتمل بر کثرت و ترکیب نباشه. در بعضی روایات آمده که خداوند مشیت رو ساخت و مشیت فعل اوست، اما ما مشیت رو طوری هم میتونیم تصور کنیم که فعل به حساب نیاد، عین ذات باشه. یعنی دو جور مشیت میتونیم داشته باشیم. یکی همونی که روایت فرموده خدا مشیت رو خلق کرد و بعد به توسط مشیت سایر اشیا رو خلق کرد، که اشیا بنابراین این روایت میشه مشیت، بنابراین این روایت میشه مخلوق. یه مشیت دیگه میتونیم داشته باشیم، بگیم که مشیت متعلق به جود و افاظه، یعنی مشیتی که جود واجب تعالی رو اظهار میکنه، افاظه و فیاضیت رو اظهار میکنه. این دیگه فعل نیست، این منشأ فعله و این ذاته. این مشیت رو حکما جزء ذات، حکما این ذات میدونند و میگن بین ذات و این مشیت هیچ تغایری نیست، حتی تغایر در ذهن، تغایر در خارج، اصلا تغایر نیست. یعنی اینجا نیست که شما در خارج یکی رو زاید بر دیگری بگیرید، در ذهنم این چنین نیست که ذات رو تصور کنید مشیت تصور نکنید جور دیگه تصورش کنید. ممکنه شما یا بالاخره انسان غافل باشه از اینکه این دوتا رو با هم تصور کنه، جدا تصور کنه. ولی این به خاطر قفلتشه. اگر بخواد مشیت رو درست تصور کنه، باید ذات رو تصور کنه. اگر دو جور تصور داشته باشه، معلوم میشه که خدا رو نشناخته. پس تغایر در واقع و خارج ندارند مشیت و ذات، تغایر در ذهن هم ندارند. بله چی؟
نیاز داریم که اونجا مشیت هست، چون چیز مشیت به جود و مشیت به کرم و مشیت به چیز دیگه اصلا معنا نداره. مثل این که بگیم شاء ان یکون موجودا، شاء ان یکون واجبا، شاء ان یکون جوابا، این شاء معنا نداره، خودش جواب است. مشیت هم اینجا معنا نداره.
ولی مشیت هم وجوده. نمیخوام بگیم شاء ان یکون جوادا یا شاء ان یکون فیاضا. خود مشیت وجوده. یعنی الان شما مشیت رو به معنای زائده و ذات دارید میگیرید. ارشدم یه مشیت اینجوری هم برای خدا هست، اما این مشیتی که ما میگیم عین ذاته، یعنی خود ذاته. حتی مفهومش هم با ذات تفاوت نداره. لذا ایشون میگه که تغایر در ذهنم ندارند. ذات و مشیت تغایر در ذهن نداره. حتی این چنین نیست که مثلا ذات با یه حیثیتی بشود مشیت. حالا چه حیثیت تغییریه، چه حیثیت تغییریه. همونطور که ذات مطلقه، مشیت هم مطلقه. مثلا حالا یه مثالی بزنم شاید روشن بشه. مثال به محسوس بزنم. خورشیده نمیتونیم بگیم میخواهد نور دهد، چون خواستن حاصل اختیاره، انتخاب حاصل انتخابه، حاصل اختیاره. خورشید این چنین نمیتونه انجام بده، ولی ذاتش خواستن اناره است. ذاتش اینه، ذاتش اینه که نور بده. مشیت، اناره، جود نسبت به نور، این همه ذات خورشیدند. خورشیدی بخواد تعریف کنید، اگه خورشیدی بخواد تعریف کنید، مثلا میگید منیر. خب این منیر با مشیت نور یکیه، یعنی میخواهد، نه اینکه اراده میکند، تصمیم میگیرد، شوق دارد. میخواهد این ذاتش اینه. پس مشیت میتونه این ذات باشه.
ذاته تقتضی.
بله
ذاته تقتضی. ذاته تقتضی.
بله نه تقتضی، ذاتش اصلا نوره، نه اقتضای نور میکنه. ذاتی دیگه ای نداره که اون ذات اقتضای نور کند. اصلا ذات خورشید نوره. وقت این نور میشه، یا مشیت نور میشه ذات خورشید، همون جود نور میشه ذات خورشید، افاضه نور میشه ذات خورشید. حالا شاید نتونیم یه مثال خوب پیدا کنیم، ولی ایشون اینطوری میگه مشیت رو این ذات بگیر که نه در واقع و خارج بین ذات و مشیت اختلاف باشه و نه در ذهن. در ذهنم اختلاف نیست، منش اینه که یعنی دو مفهوم هم حتی ندارند. مگر شما مشیت رو به اون معنی خواستن بگیرید، اون دیگه این ذات نیست، اون خودش فعله. ممکنه همونطور مثل اراده، شما اراده چطور این ذات میگیرید؟ با اینکه اراده من خواستنه، چطور این ذات قرارش میدید؟ مشیت هم همون اراده است، اراده ذاتی. نه اراده در مقام فعل. مشیتی که الان در ذهن شماست اراده در مقام فعله یا مشیت در مقام فعل، اون ظاهره بر ذاته. اما مشیتی که همون جود است، مشیتی که همون فیاضیت است، اون دیگه این ذاته. خب به این ترتیب، به این ترتیب این انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. حالا انشاء فعلش رو بفرمایید. انشاء فعل جدای از ذات نمیشه، یعنی قدرت جدای از ذات نمیشه، چون انشاء فعل معنی قدرته. چطور ما میتونیم بگیم قدرت این ذاته؟ خب این مشیتی هم که تفسیر قدرت این هم این ذاته، این مشیت میشه همون قدرت، چون هر شد هم تفسیر قدرته و تفسیر یعنی مفسر با مفسر یکیه، معرف با معرف یکیه. پس اگر معرف رو که قدرت است این ذات قرار بدیم، معرف رو هم که مشیت باید این ذات قرار بدیم. همونطور که بین قدرت و ذات فرقی نیست، باید بین مشیت و ذات هم فرقی نباشه. این که تغایری بین ذات و مشیت نیست، فل واقع و لافظه، اینو من اینطور معنی کردم که حتی در مفهوم هم بینشون اختلاف نیست، مثل قدرت و ذات. قدرت رو ما همون ذات میگیریم در مقام بالا، در مقام احدیت. ولی در مقام واحدیت که تفاصیل درست میشه، قدرت رو به لحاظ مفهوم با ذات متفاوت میبینیم. پس در ذهن قدرت و ذات تفاوت نداره، یعنی اونجا که جای مفهوم گیری نیست، اونجا ذهن ما مفهومی نمیگیره تا تغایر درست کنه. اونجا به شهادت ذهن ما هم قدرت با ذات یکیه. این یه جور بنده کردن برای ولاف ذهن بود. یه جور دیگه اینه که معنا کنیم که این خود به نظر شاید روشن‌تر بیاد. ذهن ما انسانی رو که دوتا نیست تحلیل میکنه و میکنه دوتا، یعنی میاره تو ذهن خودش میگه حیوانون یک، ناطقون این دو. ذهن با تحلیلش انسان رو دوتا میکنه، اگرچه انسان در خارج یکیه. این ذهن نمیتونه این چنین تحلیلی در خدا داشته باشه، نمیتونه بگه خداوند ولو در خارج مرکب نیست ولی در تحلیل من مرکب است من از ذات و المشیت. این تحلیل به ذهن اجازه داده نمیشه، چون خداوند حتی به لحاظ ذهنم مرکب نیست. پس نه در خارج اون منحل میشود به دو جاز، یکی ذات یکی مشیت، یا بگید ذاتش محل شود مشیتش حال شود، یا اون جز شود این جز شود. هیچ جور ترکیبی نیست، نه ترکیب از حال و محل، نه ترکیب از دو جز. این مال واقعه. در ذهن هم این چنین نیست که خدا رو ذهن، که ذهن خدا رو بیاورد و تحلیلش کند به دو جز، چنانچه انسان رو میاره تحلیلش میکنه به دو جز. پس در خارج مشیت و ذات جدا نیستن، در ذهنم جدا نیستن، یعنی ذهن قدرت تحلیل نداره. نه که قدرت نه که ذهن قدرت نداره ولی خدا قابل تحلیل هست. اصلا قابل تحلیل نیست که ذهن بتونی تحلیلش کنه. ذهن همه چی رو تحلیل میکنه، در خدایی که میرسه نمیتونه تحلیل کنه. پس این یه معنای دیگریست برای لاف ذهن. معنای اول این بود که مفهوم را مختلف نگیرید، بگید این همند، یعنی بریم جایی که جای مفهوم نیست، جای مفهوم گیری نیست، اونجا ذات و مشیت چیه. این معنی اول بود که این اختصاص داره به مقام احدیت. معنی دوم نه، معنی دوم معنیش اینه که بریم به احدیت و واحدیت، این کار نداریم. خدا رو نمیتواند ذهن تحلیل کند به دو جز، یکی ذات یکی مشیت. این ذات و مشیت حتی به تحلیل ذهنی هم دوتا نیست تا چه رسد به خارج. چطور اثبات میکنید قدرت داره؟
قدرت داره میگن یه مفهومی هست.
شما از طریق افعالش فهمیدید قدرت داره، از طریق افعالش هم بفهمید مشیت داره، چون مشیت هم قدرته. شما میفهمید ما مفهوم قدرت رو نگاه میکنیم. نه، من عرض میکنم مفهوم قدرت رو نگاه نکنید. مفهوم قدرت که خدا نیست. مفهوم قدرت در جایی که اصلا مفهوم گیری نیست که اصلا ما مفهوم قدرت رو نداریم. اونجا که مفهوم پیدا میشه، مفهوم که خدا نیست. در معنی اول عرض کردم ذات با مشیت یکی اند، چون در مقامی حرف زدیم که مفهوم گیری نبود. این خوب یه خورده دقیق بود، گفتم احتیاجی نیست حالا عبارت صدر رو اینطوری معنا کنیم، میتونیم به اون نحوه دوم مطرح معنا کنیم. همونطور که خدا را نمیتوان تحلیل ذهنی کرد به ذات و قدرت، همچنین نمیتوان تحلیل ذهنی کرد به ذات و مشیت، چون مشیت معنی قدرته. هر حکمی که در مورد قدرت داشته باشین در مورد مشیت دارید، هر حکمی که در مورد مشیت هم داشته باشین در مورد قدرت دارید. شما آیا می توانید ذات رو تحلیل کنید به قدرت و ذات؟ نمیتونید. پس نمیتونید تحلیل کنید به مشیت و ذات. این مطلب روشنه، تحلیل خداوند به وسیله ذهن ممکن نیست. این معنای دومی که برای بلاف ذهن در عبارت مصنف آوردم، این معنای خود جا افتاده تر و واضح تره. خب تا اینجا صدرا چی میخواست بگه؟ میخواست بگه که ما ذات رو از مشیت خالی نمی کنیم، از قدرت خالی نمی کنیم. مثل اشعاری نیستیم که میگن قدرت زائده بر ذاته و در خوب مرتبه ذات قدرت رو اخذ نمی کنه. اون مشیت هم که عامل فعله مثل خود قدرت، اون رو هم ما در مرتبه ذات می بریم، بعد از ذات قرار نمی دیم، اونم زائده بر ذات نمی گیریم. پس حکما معتقد نیستن به زیاده، بلکه این اوصاف رو، اوصاف ذاتی رو میبرن این ذات میکنند، غالب زیادی نیستن. پس ذات دارای تمام کمالات هست، فعلیتون بلا قوتی. اما بنابر قول اونها که مثلا قدرت رو یا مشیت رو یا هر چیز دیگر رو زایده بر ذات میگیرند، یا حتی دایی رو هم زایده بر ذات میگیرند، اینها تمام کمالات رو نمیبرن تو مرتبه ذات، ذات رو مرکب میکنن من الفعلیت و القدرت. پس حکما با این اشاعره و امثال اشاعره تفاوت دارن در این نظریه که توضیح داده شد. این بحث اولیشونه، میخواد اختلاف بین حکما و متکلمین رو بکه و بیان کنه که نمیشه این دوتا کلام، این دوتا تعریف رو با هم جمع کنی تا چه برسه به اینکه متلازمان بدون میشون. صفحه 309 هستیم، سطر 7. و اما عند من وحده، در نزد کسی که خدا رو واحد میدونه، و قدسه عن شوائب الکثرة والامکان، او رو حتی از راه کسرت امکان مبرا میتونه. فالمشیتی که متعلق به جود و افاضه است این ذاتشه، قیدی برای ذاتش نیست، زائد بر ذاتش هم نیست. پس ذات حیثیت تغییریه نداره به ذاتهی، این مشیت هم به ذاتهه، نه عاملی این مشیت رو بیاورد، مثلا مصلحتی وجود دارد که خداوند مشیت پیدا می کند عالم رو خلق کند که مصلحت بشه علت برای کار خداوند. پس این چنین نیست که حیثیت تعلیلیه وجود داشته باشه، بلکه به ذاتی مشیت میکنه. بنابراین نه حیثیت تغییری است که مشیت زائد بر ذات باشه بیاد قید ذات بشه، نه حیثیت تعلیلی است که چیزی مشیت خدا رو تحریک کند، مصلحتی باشد، وقتش رسیده باشد. پس نه حیثیت تغییری در اینجا در کار، نه حیثیت تعلیلیه، بلکه مشیت عین ذاته به ذاتهی. این به عین ذات که این که میگه فل مشیه عین ذاتهی، یعنی مشیت زائد بر ذات نیست که بعدن بیاد قید ذات بشه و ذاتو مرکب کنه. این که میگه این مشیت به ذاتهی هست، از عاملی ندارد، چنان متکلمی میگن خداوند الان خواست که عالم رو خلق کند چون مصلحت الان وجود داشت، یا بعضیشون میگن الان خواست که عالم رو موجود کنند چون وقتش رسیده بود. این وقت و اون مصلحت و امثال اینا رو تقریبا یه جوری به سمت علیت میدن، سمت تأثیر میدن که این تأثیر گذاشت خدا شروع کرد. وقت این دیگه به ذات خدا بند در این صورت به ذاتی دیگه شروع نکرده، به ذات مشیت نداره، بلکه با تعلیل و علت خارجی مشیت پیدا میکنه و حیثیت تعلیلیه درست میشه. صدرا میگه نه حیثیت تغییریه در اینجا درسته، نه حیثیت تعلیلیه. بلا تغایر بین ذات و المشیه، این تغایر نیست، نه لا فی الواقع و لا فی الذهن، که این لا فی الواقع و لا فی الذهن رو معنا کردن با لا فی الذهن دو جور توضیح دادن. فذاتهی المشیه، ببینید چقدر عبارت صریحه، فذاته هی المشیه و المشیت هی از ذات بل اختلاف حیثیت تغییریه و تعلیلیه، که اینم توضیح دادم. خب تموم شد. دو تا اشکال بر این تعریف مشهور تعریف حکما وارد میشه. که این دوشکال در طول همه هر دور هم صدرا مطرح میکنه جواب میده.
نتیجهش معنای مشیت چی میشه؟
بله
معنای مشیت چی میشه؟
چی؟
معنای مشیت در
مشیت این ذات دیگه،
معناش
همون معنایی که برای ذات میگیدی داره مشیت میگه، این همه دیگه، مگر اینکه بخواهید این دوتا رو از مقام احدیت، از مقام احدیت بین بیرون و این دوتا رو دوتا ببینید، وقت حق دارین تعریف کنید. و مشیت رو تعریف میکنیم به قدرت، قدرت تعریف کنید به مشیت، چون هر دو منشون یکی دیگه، یکی مفسره یکی مفسره. اگر قدرت رو میشناسید مشیت تعریف کنید به قدرت، اگر مشیت رو میشناسید قدرت رو تعریف کنید به مشیت. همیشه اون آشنا معرف میشه برای اون که مبهمه، برای اون که ناشناخته است. حالا معنی مشیت چیه؟ معنی مشیت هم قدرته، مشیت هم مفسر قدرته و این قدرته، اسم معنی دیگه نداره، همون معنی قدرته.
تعیینشه اگر خودش اصلا نفهمیدیم
چی؟
ما نمیتونیم بگیم این چیز تعیین اون چیزه یا همون چیز است، ولی این چیز اصلا نمیفهمیم چیه. نمیتونیم اثبات کنیم به خدا یه معنایی،
بعد
بگیم این
معنا
نمیفهمیم
چیه، ما نمیفهمیم
چیه، چون نمیفهمیم، بعد اثبات میکنیم به خدا، میگیم این خداست ولی این معنا نمیدونیم چیه. مشیت الان به همین معنا گفت ما مثلا در ذهن چیزی
بله ما برای خدا علم رو ثابت میکنیم، اونم این ذاتش میدونیم. آیا میفهمیم علم خدا یعنی چی؟
علم خدا
میفهمیم معنی علم تو مرتبه مفهومگیری میفهمید بله، ولی اون علمی که این ذاته میفهمیم نمیفهمیم، فقط یه مفهومی از علم داریم میفهمیم. مشیت هم مفهومشو بگیرید ابی نداره، مفهومشو بگیرید که مفهوم قدرته. اونجا که جای مفهوم گیری نیست که اصلا مفهوم نمیفهمیم هیچ. اونجا که جای مفهوم گیری، خب مفهوم ها متغایرن، ما قبول داریم مفهوم های چه نزاد نمیدونیم، مفهوم ها متغایرن. خب مفهوم مشیت چیه؟ اونجا معنا کنید مفهوم مشیت چیه. اگر قدرت رو میشناسید تفسیر کنید مشیت رو به قدرت، اگر مشیت رو میشناسید قدرت رو تفسیر کنید به مشیت. میدونید که اون شناخته شده میشه معرف اونی که ناشناخته است. قدرت و مشیت الان یکی هستند، یکی مفسر یکی مفسر، یکی هستن و هر جور. اگر یکی از این دارو شناختید اون دیگری رو معرف قرار بدید، اینی که میشناسید معرف قرار بدید. نگید مشیدن چی، مشیدن قدرت. ما معنیشو میدونیم، معنیش همونی که از قدرت میدونیم، اون تا چون قدرت برامون مبهم بود با مشیت معنیش کردیم، مشهد رو به جای قدرت گذاشتیم. چطور ما مفهومو نمیدونیم؟ ما مفهوم میدونیم، منطقه بیه تو مقامی که جای مفهوم گیریه، تو مقامی که جای مفهوم گیریه ما مفهوم مشهد میدونیم چیه، تو مقامی که جای مفهوم گیریه مفهوم ذات هم میدونیم چیه. خود ذات، خود مشهد، خود قدرت رو نمیدونیم، ولی مفاهیم اینا رو میدونیم اونجا که جای مفهوم گیریه.
در خارج
عرض کردم اونجایی که مفهوم گیری ندارید باید بگید اصلا معنا نکنید. اونجا که مفهوم گیری، اونجا که جای مفهوم گیری نیست، احدیت هست، اونجا معنا نکنید. بیاد پایین تر میخواد بگید تغایر در ذهن دارن، یعنی مشیت چیز تغایر در ذهن دارن، تغایر در ذهن دارن، یعنی این یه مفهوم اون یه مفهوم، ولی تغایر به این معنا که بیارید ذات رو منحل کنید به دو چیز، این تغایر ذهنی اینو نداره. عرض کردم اونجا که مفهوم گیری نمی کنیم مشیت و ذات معنا نداره که ذهنم تغایر داشته، چون جای مفهوم نیست، ذهنم با مفهوم سر کار داره، ذهن نمیتونه مفهوم گیری بکنه، بنابراین نمیتونه حکم کنه به عینیت، نمیتونه حکم کنه به اختلاف، اصلا اونجا دخالت نمیکنه. اما در اونجا که مفهوم گیری میکنید اگر ذات رو بدید دست ذهن، ذهن نمیتونه تحلیلش کنه، نمیتونه تحلیلش کنه به دو جز، یکی ذات یکی مشیت. اون تا چه انسان رو تحلیل میکنه به دو جز، یکی حیوان یکی ناطق، و معتقد است که حیوان و ناطق متفاوتن، ولی اونجا نمیتونه. مثلا فرض کنید مثل خورشید، خورشید رو بدید دست ذهن بگید که تحلیلش کن به خورشید و نور، نمی کنه این کار رو. یا تحلیلش کن به خورشید و منیر، حالا نور نه منیر، این ذهن این کار رو نمی کنه. در هر صورت ابن سینا صدرا در اینجا می خواد بگه حکما قائل به زیادت نشدند، قائل به عینیت شدند. وقتی قائل به عینیت بشن ذات رو خالی از این کمالات نکردند. اونایی که قائل به زیادت این کمالاتند ذات رو در مرتبه ذات از این کمالات خالی میکنند، وقت ذات در مقام ذات مرکب میشه از وجدان و فقدان، از وجود و عدم، از فعلیت و قوه، همونه که دیروز گفتیم. پس بعضی ها قائل به زیادت شدن، اینها ذات رو مرکب کردن، ولی حکما قائل به زیادت نشدن، قائل به عینیت شدن، ذات مرکب نشدن. این کل حرف ایشونه. وقت میخواد مبالغه بیشتری کرده باشه این توضیح میده که حتی ذهنم نمیتونه جدا کنه، حتی ذهنم نمیتونه تحلیل کنه و دو چیز درست کنه، نمیتونه زیادت درست کنه. بله به لحاظ مفهوم چرا، اونم در جایی که جای مفهوم گیری است زیادت درست میکنه، اما مفهومی مغایر است ما مفهومی، نه چیزی که کمال است زائد است بر خدای کامل. ذهن این کارو نمیکنه، زیادت اینجوری قائل نمیشه. ما چی میگیم؟ مفهوم غیر از اون مفهومه. مفهوم مشیت، حتی مفهوم مشیت شاید بتونی ببینیم غیر مفهوم قدرته، شاید هم نتونیم چون حد اونه، حد و محدود مفهومان هم یکی هست، فقط اجمال تفصیل دارن، ولی مفهومشون هم یکیه. اینجا نمیتونیم بگیم قدرت با مشیت دو مفهوم دارن، بلکه باید بگیم یک مفهوم دارن، اون تا یکی مفهومش اجمالی، یکی دیگه تفصیلی. خب اصلا دو تا اشکال اینجا پیش میاد. اشکال اول اینه که اونی که عین ذات خداست مشیت است یا لا مشیت؟ به عبارت دیگر مشیت فعل است یا مشیت ترک؟ کدام عین ذات خداست؟ اگه مشیت ترک عین ذات خدا باشه، خدا یه دونه خلق هم نمی کنه. باید بگیم مشیت فعل عین ذات خداست. ذات خدا میشه واجب، مشیت فعل میشه واجب. پس مقدم در اذا شاء فعل واجبه، مقدم در اذا شاء فعل واجبه، یعنی تبدیل میشه به یه قضیه حملیه ضروریه. شاء فعل و این قضیه ضروریه ازلی هم هست، یعنی از ازل شاء فعل. ایشون میفهمد صدق شرطیه منافات ندارد با وجوب مقدمش. بنابراین قضیه صادقه ولو مقدمش هم واجبه. اشکال این بود که قضیه شرطیه باید صادق باشه، انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، این هر دو قضیه باید صادق باشه. اما شما دارید بیان میکنید که شاء فعل و این مشیت و فعل رو هم ضروری میدونید، یعنی قضیه رو تبدیل میکنید، مقدم رو تبدیل میکنید به یه قضیه حملیه که ضروری است، اونم در ضروری ازلیه. وقتی این با شرطیه سازگار نیست، ایشون میگه منافاتی ندارد صدق شرطیه با وجوب مقدمش. همچنین صدق اون لم یشأ منافات ندارد با امتناعش. صدق شرطیهی که با لم یشأ شروع کرده، صدق لم یشأ اشتباه گفتم، صدق شرطیهی که با لم یشأ شروع کرده منافات ندارد با استحاله لم یشأ و ضرورت مقابل لم یشأ، یعنی شاه. این همون مطلبی است که دیگران هم گفتن که صدق شرطیه به مقدم و تالیش کار نداره، ملازمه باید باشد. بله حالا شرطیه صادقه ولو این که مشیت واجبه و عدم مشیت ممتنعه، اون وجوب مشیت وجوب ازلی دارد، ضرورت ازلی دارد، امتناع عدم مشیت هم امتناع ازلی دارد. خب یادتون است در انشاء فعل و لم یشأ لم یفعل خوندید که صدق قضیه شرطیه به صدق مقدم و تالیش نیست و هیچ منافاتی هم نداره که مقدم ضروری باشه یا در یه جا مقدم ممتنع باشه. در این حال قضیه شرطی صادقه، چون صدقش به اون تلازمیست که دارد، به مقدم و مؤخرش نیست، به مقدم و تالیش نیست. مثلا در شب میگیم اذا طلعت شمس فنهار موجودن، خب طلعت شمس تو شب باطله، فنهار موجودن هم تو شب باطله، ولی تلازم هم تو روز حاصله هم تو شب حاصله، چون تلازم صادقه، قضیه صادقه. ولو مقدمش کاذب، تالیش هم کاذب، ولی همین اندازه که تلازم حاصله، این قضیه شرطی رو میگن صادق. در مورد بحث ما، ولو مقدم واجب یا در یه قضیه دیگه مقدم ممتنع، ولی در اونها قضیه شرطی صادقه. فصدق القضیه شرطیه القائل ان شاء فعل، که این قضیه شرطیه که دلالت میکند، یعنی عبارت هست از ان شاء فعل، صدقش منافات ندارد با وجوب مقدم. تعبیر دیگری برای وجوب مقدم میاره، همونه منتها به یه عبارت دیگه میاره، میگه ضرورت عقد حملی للمقدم. یعنی شما مقدم رو که اصلا قضیه نیست، جز قضیه است، تبدیلش کنید به قضیه حملی. این قضیه حملی میشه ضروریه، اونم ضرورتا ازلیتا دائما. اون صدق قضیه شرطیه منافات ندارد با ضرورت این قضیه حملیهی که از مقدم اون شرطیه به دست میاد. ضرورت العقد الحملی للمقدم، عقد حملی این قضیهی که به صورت حملیه در آمده، این ضروریه است، اون هم ضرورتا ازلیتا دائما. و کسا شرطیهی که میگوید این لمشه این لمیش لم یفعل، اون هم صدقش منافات ندارد با استحاله مقدم، امتناعن، استحاله یعنی امتناع، امتناعن ذاتیان، با اینکه مقدم امتناع ذاتی دارد، ولی صدق این قضیه منافات با این امتناع نداره. و ضرورت نقیزهی ضرورت نزید، این ضرورت حتی بر استحال است. صدق قضیه این لم یش لم یفعل منافات ندارد با استحاله مقدم و با ضرورت نقیز مقدم. مقدم لم یش، نقیز میشه شاء، مقدم امتناع دارد، نقیز ضرورت دارد. صدق اون قضیه با امتناع مقدمش و با ضرورت نقیز مقدمش منافات نداره. فعول من، خب تموم شد. ایشون الان تا اینجا قول متکلمین رو گفت، مفادش هم بیان کرد، لازمش هم ذکر کرد، قول حکمار هم گفت، مفاد و لازمش هم ذکر کرد. حالا میخواد ببینی این دوتاری میشه به هم یکی کرد یا نه. بله چی میشه؟ چی تحصیل هست؟
این مشیق ما این نزد بگیریم باید بیم بیم که انشاء اللهم یشون تفسیر نمیدوی باید این منافر نداره.
من نمیفهم تحصیل حاصل چطوری میشه؟ داریم یه خبری میدیم، اگر بخواهد انجام میدهد. حالا اگر همیشه بخواهد همیشه انجام دهد، با اگر بخواهد انجام دهد منافات داره. میگه اگر بخواهد انجام میدهد، خب همیشه هم خواسته همیشه هم انجام داده، پس درست دیگه، بخواد انجام میده دیگه، با ضرورتش منافاتی نداره. تحصیل حاصل من نمیدونم شما چی رو تحصیل حاصل اینجا تصویر میکنید. فعول معنی تفسیر ثانی استاد، مشیت در مقام فعل خود من و شما این، اون مشیتی که انشاء فعل کلمه فعل شما میبینید، فکر میکنید مشیت در مقام فعله؟ این مشیتیست مقدمه بر فعل. مشیت در مقام فعل خود فعله، مشیت در مقام فعل خود فعله، ولی این مشیتی مقدمه بر فعل و فعل داره انجام میده. پس نمیتونیم بگیم مشیت در مقام فعله. عرض میکنم کلمه فعل شما توی تالی دارید میبینید، فکر میکنید که پس حالا این مشیت در مقام فعل. فعول معنی تفسیر ثانی صادقون اندل حکم ها دون تفسیر اول. اصلا یکی صادقه یکی کاذبه، چطور متلازمند؟ ولا یمکنو تلازم بین تفسیرین الا فی القادر الذی یکون ارادته زایدتن علازاتی، در قادری که ارادش زاید بر ذاته، یعنی ماها، ما ارادمون زاید بر ذاتمونه، در ما تلازم بین تفسیرین درسته. ما اگر بخواهیم انجام میدهیم، یعنی بالقوه مریدیم. اگر بخواهیم این اراده بالقوه رو بالفعل میکنیم، فعل انجام میدیم. اما در خداوند نمیشه که بالقوه مریده، نمیشه که بالقوه قادره، نمیشه که بالقوه شایی و صاحب مشیتی. در ما که قدرتمون زائد بر ذاتمونه و اشتمال بر قوه داشتن برامون مهم نیست، در ما چرا میشه گفت که ما اراده بالقوه داریم بعدن انجام میدیم؟ انشاء فعل در مورد ما اینه که اگر مشیتی برایش بیاید، فعل به دنبالش میاد در مورد ما. اما در مورد خدا نمیتونیم بگیم اگر مشیتی برش بیاد. اگر مشیت داشت فاعل است، و چون مشیت دارد فاعل هست. پس در اون قادری که قدرتش و ارادهش زائد بر ذاته، میتونیم بین رو تو تفسیر جمع کنیم. جمع کردن به این صورته. در مورد خودمون اینطوری میگیم، حالا در مورد خدا من کار نداریم، در مورد خودمون اینطوری میگیم اگر بخواهیم انجام میدهیم. پس در ما انجام دادن میشه بالقوه. وقتی بالقوه شد، امکان ترک، امکان فعلی که متکلم میگفتن صحت میکنه. یعنی اگر من تفسیر کنم قدرت خودم رو، تفسیر کنم به تفسیر حکما، بگم اگر بخواهم انجام میدهم، این اگر بخواهم انجام میدهم با توجه به این که مشیت عین ذات من نیست، معناش اینه که ممکن است انجام بدهم اگر بخواهم، ممکنم است انجام ندهم اگر نخواهم. میبینید با امکان تونستیم درستش کنیم. یعنی تفسیر متکلم رو که مبتنی بر امکان بود، با تفسیر حکیمی که مبتنی بر مشیت بود جمع کردیم. دوباره عرض میکنم، در مورد خودم میگم اگر بخواهم انجام میدهم، اگر بخواهم انجام میدهم. خب در ابتدا چون قدرت عین ذات من نیست، اگر خواستم انجام میدم، نخواستم، چون خواستن عین ذاتم نیست. چون خواستن عین ذاتم نیست، میتونم بگم الان نخواستم، ممکن است بعدن بخوام انجام بدم. الان برای در مرتبه ذات برای من خواستن و انجام دادن ممکنه. خب متکلمم قدرت به من امکان معنا کرد، الانم من به من مشیت معنا کردم. دیدید که این مشیت در اینجا صدق کرد، امکانم صدق کرد، هر دو هم تونستم بیان. ولی در مورد خداوند مشیت صدق کند، امکان نمیتونه صدق کنه، چون مشیت این ذات. امکان اگه بخواد صدق کنه، امکانم میشه این ذات، و این یعنی امکان داخل ذات میشه دیگه، و ذات مشتمل بر امکان میشه. در مورد ما که مشیتمون زایده بر ذاته، قدرتمون ارادمون زایده بر ذاته، و ذاتمون میتونه نسبت به بعضی امور بالامکان باشه، در مورد ما اشکال نداره که مشیت رو برگردونید با امکان جفتش کنید، اما در مورد خداوند نمیشه. اگر مشیت رو به معنای انشاء رو اون تردید بگیرید، یعنی تردید اگر خواست، تعلیق اگر خواست، این با امکان جمع میشه. اما در مورد خداوند اگر خواستش، اون مشیتش این ذاتشه. اگر درست ما شرطی آوردیم، ولی اونجا مفاد اگر فقط برای بیان مطلبه، ولی اینطور نیست که خداوند اگر بخواهد حتما خواسته، چون مشیت این ذاتشه، حتما خواسته. اگر حتما خواسته دیگه امکان منو نداره. توجه میکن چی عرض میکنه؟ پس در مورد خداوند نمیشه به این دو تعریف جمع کرد، اما در مورد ما میشه جمع کرد. و اما الواجب جل اسمه فلکونهی فی ذاتی تامن، امکان توش نمیاد بلکه فوق تمام. فبذات البسیطت الحق یفعل ما یفعل لا به مشیت زایده. اگه به مشیت زایده انجام میداد، میتونیستیم امکان رو در ذاتش راه بدیم، همونطور که در ذات خودمون راه دادیم، چون به مشیت زایده کار کردیم. اولا هر کاری انجام میده به ذاتش انجام میده، نه به مشیت زایده، نه به همت عارضه. چه این همت و مشیت لازم باشن یا مفارق باشن؟ مفارق در مقابل لازم و مفارق رو مجرد نیست. مفارق یعنی میتونه مفارقت کنه، برخلاف لازم که مفارقت نمی کنه. فهو به مشیته و علمه و رضا و حکمته که همه عین ذاتند، یا فیض الخیر و یجود النظام و یسن الحکمه. یعنی وقتی قدرتش داره فعالیت میکنه، هم مشیت، هم علم، هم رضایت، هم حکمت، هم میدونه داره چی کار میکنه، هم دوست داره که چی کار بکنه، هم هر کاری که میکنه به صورت حکمت در جای خودش داره قرار میده. پس خداوند وقتی به ذاتش کار میکند، یعنی به مشیتش، علمش، رضایش، حکمتش کار میکنه. این بهترین قدرته که این ذات باشد و این همه کمالات باشه. این بهترین قدرته. پس خداوند داره با بهترین قدرت عمل انجام میده. یفیض الخیر و یجود النظام، نظام آفرینش رو، و یسن الحکمه و هازا اتم و انهای القدره و افضل الظروب صنع و افاضه. خب اشکال اول، من گفتم دو تا اشکال در اینجا مطرح میشه در طول هم. اشکال اول همین بود که صدق شرطیه نمی سازه با وجوب مقدم، که اینو حل کردیم، گفتیم مشکلی نداره. ولی نتیجه که گرفتیم این بود که مشیت خدا واجبه و قهران صدور فعل از او واجبه. تا اینجا روشنه؟ این اشکال دوم پیش میاد که اگر صدور فعل از خدا واجبه، خدا میشه مجبور، نمیتونه ترک کنه. وقتی نتونست ترک کنه مجبور میشه، و مجبور شدن در مورد خداوند باطله. هیچی نمیتونه خدا رو مجبور کنه. صدر اینجا فقط ادعا میکنه که جبری بر خدا نیست، یعنی روشنه برش مطلب، نمیخواد با ادعا مطلب رو اثبات کنه، میگه جبری برش نیست. این جبر مال موجوداتیست که مسخر باشند، اونا به تسخیر مجبورن به یه سمتی برند، خدا مسخر ایشی نیست، جبری برش نیست. حتی اون مصلحتی که متکلمین ادعا کردن، او هم خدا رو مسخر نکرده، بلکه خدا به ذاتش داره کار انجام میده. خب تا اینجا معلوم شد که خدا مجبور نیست، تو کسی نمیتونه مجبورش کنه، حتی مصلحت هم مجبور نمی کنه، ذاتش داره اقتضا میکنه. وقتی ذات اقتضا کند دیگه اجباری نیست، تسخیری نیست. اگر یه وقتی مسخری به خدا دستور داد که این کارو بکن، خدا میشه فاعل به تسخیر. اگر چیزی بر خدا تحمیل شد، خدا میشه فاعل به جبر، فاعل به قصر نمیشه، چون کار خدا کار طبیعی نیست، کار با اراده است. اون موجودات طبیعی اگر بهشون تحمیل بشه میشن فاعل به قصر، موجودات قصدی و ارادی اگه برشون تحمیل بشه میشن فاعل به جبر، نمیشن فاعل به قصر. فاعل به قصر مال فاعل به طبیعی است که تحمیل شده برش فعل، فاعل به جبر مال فاعل به قصد است که فعل برش تحمیل شده. این دوتا با هم تفاوت دارن. خدا فاعل به قصر نمیشه چون با اراده کار میکنه، هیچ وقت فاعل به قصر نمیشه. اگر بخواد بشه فاعل به جبر، یا فاعل به تسخیر میشه، یعنی کاری بهش واگذار میشه و او هم با تو و رغبت انجام میده، این میشه فاعل به تسخیر. یا فاعل به جبر میشه، اگه کاری بهش واگذار بشه او هم با تو و رغبت انجام نده، میشه فاعل به جبر. الان صدر ثابت کرد خدا فاعل به جبر نیست، فاعل به تسخیر هم نیست، یعنی چیزی نیست که بخواد خدا رو مجبور کنه یا او رو مسخر کنه. فقط یه شبهه دیگه باقی میمونه که صدر به اون شبهه اشاره نکرده اینجا، حالا شایدم از عباراتش به زحمت در بیاریم، با اونی که خدا فاعل موجب میشه. چرا؟ به اینم اشاره کرده، به کلمه مستر آورده، مستر اشاره داره به فاعل موجب. بعضی از متکلمین به حالا شاید بعضی شدم همه به حکما گفتن شما خدا رو فاعل موجب میدونید، یعنی مستر میدونید باید کارش انجام بده. حالا فاعل مجبور روشن شد که نیست، چون جابری وجود نداره، فاعل تسخیر هم نیست چون مسخری وجود نداره، اما فاعل موجب که هست چون ناچار کار انجام بده، هیچ وقت هم ترک نمی کنه. از اولی که وجود دارد کار انجام می دهد، واسه هیچ وقت نمی تونه ترک بکنه، میشه فاعل موجب. اینو در نوع کتاب ها جواب دادن، از جمله در تعلیقات مفصل هم جواب داده، میگه موجودی که با علم کار میکنه و کارش دوست داره، با اراده کار میکنه، محبت داره به کارش، اینو دیگه نمیشه گفت موجب. فاعل موجب مثل خورشیده که باید کار انجام بده، نه اراده داره نه دوست داشتن داره، کاریش که بهش محبت شده به انجام بده. البته فاعل به تسخیر هم هست خورشید، سلام علیکم، فاعل به تسخیر هم هست خورشید، اما حالا ما به اون فاعل به تسخیر بودنش کار نداریم، فاعل موجبه، این چه بخواد چه نخواد باید این کار انجام بده. در مورد خداوند اینطور نیست که چه بخواد چه نخواد، اون میخواد، دوست داره کارش انجام بده، با رضا داره کار انجام میده، با حکمت داره کار انجام میده، پس او دیگه موجب هم نیست. صدرا به اینم اشاره کرد، گفت با رضاش انجام میده، در چند خط قبل گفت فاوا به مشیتهی و علمهی و رضا، هم علم رو مطرح کرد هم رضا رو مطرح کرد. در خوشید نه علم نه در رضا، در فاعل موجب نه علم نه رضایت. خداوند هم علم داره هم رضایت داره، پس فاعل موجب نیست، بنابراین نه مجبوره نه مسخره نه موجب، بلکه مختار است و قادر. و لیسه یلزم من ذلک، از این مطلبی گفتیم لازم نمیاد جبری بر خداوند مثل فعل نار در احراقش، فعل آب در تبریرش، فعل شمس در ازاش، این سه تا موجب مجبورند، اما خدا مجبور نیست. چرا مجبور نیست؟ حیث لا یکون لمصدر هذه الافاعیل شعور ولا مشیتان ولا استقرار من فواعلها. مصدر این افاعیل، این افاعیل چیه؟ احراق، تبرید ازا است. مصدرش چیه؟ مصدر احراق ناره، مصدر تبرید ماه، مصدر ازای شمسه، مصدر این افاعیل شعور ندارند، مشیت ندارند، استقلال هم ندارند، مسخرند، استقلال هم ندارند. من فواعل ها شعور و مشیت و استقلالی از فواعل این افاعیل حاصل نیست، یعنی فواعل دارای شعور و مشیت نیستند، حتی استقلال هم ندارند. این لعنه ها مسخرات بیان لا استقلاله، لعنه ها مسخراتون به امره صبحانه. بعد می فهمد نه تنها اینهایی که مختار نیستند مسخرند، مختارها هم مسخرند. انسان موجود مختاره، ملائکه موجودی که با اراده کار میکنه، اینا هم مسخرند. نه فقط این موجبها، نه فقط این فاعل هایی که شعور ندارن مثل خورشید و آب و آتش. و چزالش حال سایر مختارین، اونا همشون مسخرن غیر خداوند، همه غیر خداوند مسخرن فی افعالهم. این فی افعالهم مربوط به حال سایر مختارینه. مختارین فی افعالهم اونها هم مسخرن. فإن کل منهم فی ارادتی مقهور و مجبور، هم از ناحیه خدا که تسخیرشون کرده، هم از ضرر دوائی و مرجحاتی که اونها رو مستر میکنه به انتخاب. یعنی انسان هم دوائی بیرونی مسترش میکنه، دوائی درونی هم داره. مسترون فی الاراداتی که منبعث از اغراضه، یعنی غرضی میاد اراده ازش منبعث میشه. اون غرض از کجا میاد؟ عوامل درونی داره، عوامل بیرونی هم داره. بعدم مستکملون بها، مستکملون بها یعنی بقیه فاعل ها مستکملن به فعلشون، هم مسترن در فعلشون که استرار از نایه اون اراده و دوائی و مرجعات خارجی و داخلی میاد، هم مجبورن یا مسخرن، هم مستکمل به افعالن. و هیچ کلام در مورد خداوند نیست. خداوند نه مجبوره نه مسخره و نه هم مستکمل به افعاله. چی فرمودید؟ بله، کلن من هم فی ارادتهی، ضمیر ارادتهی برمیگرده به کلن من هم، که کلن من هم کنایه از همون مختارینه. ضمیر اگه جمع می آورد برمیگرده نیم به مختارین، چون مفراد آورده به کلن من هم برمیگرده نیم که همون مختارینه. خب مطلب تموم شد. تا اینجا ما تعریف متکلم و فیلسوف رو گفتیم درباره قدرت و بیان کردیم که این دو تعریف رو نمیشه به هم ارجاع داد و یکی گرفت. حالا یه مطلب دیگه هم در اینجا هست که ما این دو تعریف رو یکی نمیگیریم، ولی آیا این فلاسفه و متکلمین در ارائه این دو تعریف با هم اختلاف دارند یا نه؟ اون قبلی، اون بزرگ قبلی گفت اصلا نه تنها این متکلم و فیلسوف اختلاف ندارن، تعریفشون هم یکیه. حالا یکی هم نباشه لااقل متلازمانند. این فخر الان نمیخواد بگه تعریف ها یکی هند یا تعریف ها متلازمانند، میخواد بگه در این تعریف اختلاف بین حکما و متکلمی نیست، اختلاف جای دیگه است، تو تعریف اختلاف ندارند. پس اختلافشون تو تعریف میشه اختلاف لفظی، ریشه اختلاف جای دیگه است، اختلاف تو تعریف نیست. ولی قبول داره که این تعریف ها با هم مختلفن و قابل ارجاع به هم نیستن. اون قبلیه که قولش رو نقل میکردیم قبول نداشت که این دو تعریف ها اختلاف داشته باشن، میگفت این دو تعریف میشه به هم ارجاع داد، بلکه متلازمند که صدرا بیان کرد که نمیشه ارجاع داد. این فخر نمیگه دو تعریف به هم ارجاع پیدا میکنن متلازمن، قبول داره دو تا تعریف با هم اختلاف دارن، منتها میگه این اختلاف از نوع تعریف قدرت نیست، اختلاف یه جدی که هست. متکلمین و حکما در یه جدی که اختلاف دارن، اختلافشون آمده تو قدرت ظهور پیدا شد، ولی در واقع اختلاف در تعریف قدرت نداره، چون این شهر در جلسه آینده مطرح میکنیم. جواب خاطرم از این حرف فخر انشالله میاریم.